تنهایی ما میترسیدن، در حالی که حیوانات از چیزی که قبلا ندیدن نمیترسن. اطاعت کاپیتان، خلاصه سفینه کندر پیدا شد. چه خبر شده رو؟
سردار نمیارم بالمین،
انگار یه نفر به عنوان شوخی تمام وسایل از سفینه ریخته بیرون. شوخی کنسرف، دوربینا، محافظهای فلسطین، سپاهیها، چشمی ها. خدای من اینجا چه خبره؟ سفینه رو میبینید؟ با شکست ناپذیر مو نمیزنه، انگار برادرهای دوقلو هم. فقط امیدوارم که سرنوشتشون یکی نباشه. اینجا چرا خلوته؟ مگه گروه تجسس کارش شروع نکرده؟
شاید توی سفینه باشه. بریم جلو.
این دیگه چی؟ باید یه گوی سفینه باشه.
بیاین باید شنها رو بزنیم کنار.
غیر ممکنه،
یه جمجمه یه انسان،
یه فاجعه است. فاجعه.
آروم باشین، خواهش میکنم آروم باشین.
اگه بازم جستجو کنید اسکلت های بیشتری پیدا میکنید. اسکلت هایی که هنوز ماسک اکسیژن به چهره دارن و هنوز محفظه اکسیژنشون تموم نشده. این کارا بذاریم به عهده گروه تجسس آقای روحان.
دکتر کرالیک، بقیه افراد کجا هستن؟
بعد از اینکه برق سفینه رو وضع کردن فرستادمشون برن. اینطور بهتر بود، لااقل برای تمدد اعصاب.
تمدد اعصاب دکتر؟
توصیف بهتری سراغ ندارم. بیایید بهتره بریم، با چشم خودتون ببینید بهتره.
یعنی همه ساکنان این سفینه مردن؟
بله همگی.
مشکلی که شما در درمی؟
خودت بهتر میدونی.
واقعا متاسفم بابا.
چکر ما موضوع چیه؟ یعنی بالمین توی سفینه آشنایی داره؟
پدر بزرگ بالمین یکی از سرنشینان سفینه بود. اگه نمیدونستی؟
چیزی به من نگفته بود.
پس بهتر سر فرصت ازش بپرسی. حالا نه
بسیار. بیایید بیایید دیگه، وقت رو نباید تلف کرد.
داری به چی نگاه میکنی بالمین؟
سطح سفینه رو میبینید، انگار آبله گرفته.
بله انگار با نوک یک اسکنه خیلی ظریف سطح سفینه رو پر از خراش کردن.
ولی هیچ اسکنه یا متعی قادر نیست به این جدار نفوذ کنه. آلیاژ بدنه این سفینه محکم تر از این حرف هست.
از موضوع چی؟ در برابر چیزایی که درون سفینه خواهید دید این مسئله کوچیکی. بیایید خواهش میکنم.
تو هم با ما میای بالمین؟
بله حتما. بالمین من نمیدونستم که باشه. تو باشه بعدا در مورد صحبت میکنیم.
بله
تقریبا هیچ چیز سالمی تو سفینه باقی نمونده.
میبینم ولی باور نمی کنم.
صندلی ها، ظرف ها، ابزارالات همشون شکستن، مثل یک کابوس میمونه.
اینم اتاق فرماندهی.
دکتر کرالیک، این صفحه ها همشون از شیشه سخت و ضد ضربه ساخته شدن.
بله ولی میبینی که همشون شکستن.
همه جا پر از خورد شیشه است.
شکستن و خورد کردن همه این چیزها وقت زیادی میخواد دکتر.
و خشمی فوق‌العاده.
واقعا قابل باور نیست.
ولی باید باور کنید، چاره ای غیر از باور کردن ندارید. و حالا دیگه سفینه کندور چیزی غیر از یک ستون فلزی بلند باقی نمونده.
دکتر یعنی اینجا چه خبر بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟
سوال منم همینه. بیایید. اینم کتابخونه.
این میکروفیلم رو باز کردن و ریختن بیرون.
خطکش، آتش، سنجاق، قطب نما، همشون خورد شدن.
همه کتابا رو پاره کردن. شاید در اثر یه حمله ناگهانی بوده. حمله ناگهانی عده‌ای موجود خشمگین و بسیار پرحوصله که با نهایت درجه خشمشون همه چیز رو درب و داغون کردن.
روحان، من چیزی ندارم که بگم. فقط به این نگاه کن.
این یه قالب صابونه.
جای دندون انسانه. شکی ندارم که روی این قالب صابون جای دندون نقش بسته. یکی میخواسته این قالب صابون گاز بزنه.
یعنی از شدت گرسنگی بوده؟
انبار پر از مواد غذاییه. نه، نمیتونه به این خاطر باشه.
پس علتش چی؟
من چندین قوطی کنسروم با جای دندون انسان پیدا کردم. انگار نمیدونستن که باید درشونو باز کنن. متوجهید؟
معنیش چیه؟
این که منتظر شدم تا شما بیایید برای کشف همین مسئله است. با من بیایید.
کجا؟
قسمت خواب مصنوعی. بیایید.
مرده؟ دکتر مرده؟
میشناختیش؟
داستانش طولانیه. فقط میخوام بدونم که مرده یا زنده است.
نه، متاسفانه مرده. دمای قسمت خواب مصنوعی منهای 18 درجه است که برای خواب دمای کمیه.
بله، برای زنده کردن یک انسان دمای زیادیه.
ما تمام تلاش خودمونو کردیم ولی موفق نشد.
فرید چاره، چقدر دوست داشتم لاغل اینجا ببینم. فرید
روحان، تو هم چیزی رو نگفته بودی.
بذارید برای بعد. روحان، تو باید گوش کنی و ببینی.
گوش کنم؟ ببینم راستی اینه چیه که به سر فرید بیچاره وصل کردیم؟
به این دستگاه میگیم جاسوس مردگان. با این دستگاه میشه صدای مغز افراد تازه فوت شده یا جسدهایی رو که به این شکل حفظ شدن شنید و تصاویر ذهنیشون رو دید. فرصت زیادی نداری رو، زود باش. گوشی رو بذار به گوشت. عجله کن.
باش، بدش من.
بیا.
خب حالا باید چه کار کنم؟
خوب تمرکز کن، من دستگاه روشن میکنم.
روحان، اگه چیزی دیدی یا شنیدی به من بگو.
واقعا چنین چیزی امکان داره؟
بله، امکان داره. آماده باش روحان، چشماتو ببند.
این شبیه یکی از راهروهای سفینه است. میبینمش. راهرو پر از آدمه. پر کاملا بسته شده. نیمه اوریان هستن. لباساشون پاره پاره است. پوستشون سفیده. یه سفیدی غیرعادی. لکه‌های مثل جوش یا دومل روی بدنشونه. لکه‌ها همه جا هستن، روی کف، روی دیوارا، همه جا. شما شنیدین؟ شما هم شنیدین؟
روحان شنیدین؟ مغز این مرد بیچاره چه گذشته؟ چرا ما باید از محتویات مغزش مطلع بشیم؟ چرا؟
بریم، از اینجا بریم بیرون.
میریم روحان، آروم باش.
خواهش میکنم.
بیا گوشی رو بگیر، من رفتم.
بهتره ما هم بریم. نه بهتره بری.
موضوع چیه؟ چرا چیزی نمیگی دکتر؟ اون لکه های سیاه چی بودن؟ حاصله یه توهم بصری؟
گاهی همچون دستگاه های چند تصویر رو با هم ظاهر میکنن. شاید اون لکه های سیاه مربوط به یه تصویر دیگه بوده.
ولی لکه های سیاه روی صحف نبودن، درسته؟
نه، فقط روی اجساد کف اتاق پوشونده بودن.
نه، به هر حال به صحت این دستگاه های مغز نمیشه اعتماد کرد.
صداها چی؟ پچوچا و حرفای نامفهوم چی؟
چیزی که ازش سر در نمیارم همینه، بانک حافظه و شنوایی فرد کاملا خالی بود. میفهمی یعنی چی؟
نه اصلا نمیفهمم، خودت توضیح بده.
جستجوی بانک حافظه و شنوایی کار بیهوده‌ایه، چون همزمان کلمات بسیار و بیشماری پدیدار میشه، مثل این که بخوای 100 تا کتابو با هم بخونی، یعنی هرج و مرج مطلق. ولی مال این یکی کاملا خالی بود، فقط همون چند هجایی که شنیدی.
پس بقیه کلمات و هجاها چی؟
هیچ. انگار بانک حافظه شنوایی مطلقا از بین رفته.
جلسه رو شروع میکنیم، لطفاً همه به من گوش کنند. خوشبختانه گروه تجسس دفتر یادداشت‌های روزانه فرمانده سفینه کندور رو پیدا کرده. همتون کمابیش از این مسئله اطلاع دارید، اما میخوام جلسه رو با یادداشت‌های این دفتر شروع کنم. در این دفتر فقط تاریخ فرود و 4 موضوع دیگه قید شده. این قسمت رو براتون میخونم. ساعت 18:40 دومین واحد گشت زره پوش از ویرانه ها بازگشت. گروه گشتی وجود گروه های بزرگی از مگس ها را گزارش کرده است. و بعد از این صفحات پر از خطوط کج موج و غیر قابل خواندن. انگار کودک خردسالی میخواسته چیزی بنویسه. دکتر کرالیک؟
بله.
شما ادامه بدید.
متاسفانه چیز زیادی برای گفتن وجود نداره. همه از تعداد اجسادی که تا به حال پیدا کردیم اطلاع دارن. چیزی که شاید گفتنش در این جمع ارزش داشته باشه اینه که هیچ اثری از خشونت منجر به مرگ به دست نیومده.
پس فکر میکنید علت مرگ این عزیزان ما چی بوده؟
نمیدونم کاپیتان. بر اثر گرسنگی و یا شاید از بین رفتن آب بدن. به هر حال معاینه اجسادی که در خود سفینه پیدا کردیم نشون میده که هیچ اثری از بافت چربی ندارن، یعنی از گرسنگی مردن.
ولی امکان مسمومیت دست جمعی هم هست.
نه.
چرا نه؟
پاسخش ساده است. در صورت فرود روی یک سیاره مسمومیت فقط از طریق ششها، یعنی تنفس و به درون کشیدن گازهای سمی امکان پذیره. اما یکی از اجسادی که کاملا سالم مونده بود ماسک اکسیژن داشت. مخزن اکسیژن هم نیمه پر بود و برای چندین ساعت دیگه دووم میاد. امکان خوردن چیز سمی هم وجود نداشت، چون اصولاً روی این سیاره چیزی برای خوردن وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب بیوشیمیست مک‌کوین، شما صحبت کنید.
جسد فرمانده فرد آزمایش کردم. هیچ نوع سم عالی یا غیر عالی وجود نداشت. آنزیم‌ها کاملاً عادی و طبیعی بود. هیچ چیز غیر طبیعی در خون پیدا نشد.
پس ممکنه بگید کاپیتان فرید چطور مرده؟
در اثر سرما، یخ زده و مرده.
نظر شما در مورد رادیواکتیویته چیه؟ یا یک تشعشع داغ و سوزان؟
اینجور تشعشعات آثاری مثل تخریب دیواره مویرک ها، خون مردگی ها و تغییراتی در خون به جا میذارم. من قسم میخورم که هیچ تشعشع یا رادیواکتیویته‌ای در کار نبوده.
متاسفانه خیلی امیدوار کننده نیست. لطفاً اگر کسی نظری داره بگه.
اجازه هست؟
ها بلانک، تو فیزیکدان هسته‌ای هستی، شاید با توجه به تخصصت حرفی برای گفتن داشته باشی. بگو ببینم چه میگی.
من معتقدم که ما جرأت نداریم از اونچه که در کندور دیدیم دقیقاً اسم ببریم. به همین خاطر سخت به فرضیه چسبیدیم که سعی داره جنون همه‌گیر افراد کندور رو به سمت یه سم ربط بده. به خاطر خودمون و به خاطر خدمه از دست رفته کندور خوب فکر کنید و همه چیزو به یاد بیارید. ما باید بی‌محابا و رک صحبت کنیم و با ذهنی باز به سراغ حقایق بریم. بعد از ورود به کندور چه چیزی بیش از همه شماها رو وحشت زده کرد؟ چیزی چنان وحشتناک که ترجیح میدین فراموشش کنیم؟ به هر حال یک چیز روشنه، باید ناگهان اتفاق افتاده باشه، چیزی مثل جنون دست جمعی. ببینید، نمیخوام وانمود کنم که هیچ موردی از روان پریشی در سفرهای فضایی دیده نشده، اما این مسئله روی یک سیاره رخ داده، خصوصا اینکه چند ساعت بیشتر از زمان فرود نمیگذشته. من وقتی خوب فکر میکنم میبینم بحث مسمومیت نیست، بحث کودک ماندگیه.
چی میگی؟ تو داری شوخی میکنی؟
به هیچ وجه، گفتم کودک ماندگی. به اون خطوط خرچنگ قورباغه نگاه کنید، به وسایل شکسته، کتابای پاره پاره شده و هزاران مورد دیگه.
میخوای بگی مسئله بیماری مطرح بوده؟
نه، چیزی مثل بیماری. نکته همینجاست.
همه شما تصفیری که من و دکتر کرالیک از مغز کاپیتان فرید دیدیم اطلاع دارین. آیا اون نقطه های سیاه با مگس ها که در گزارش ازش صحبت شده ارتباطی نداره؟
بله، هجوم ناگهانی حشراتی با نیش های سمی. کاپیتانم که از حشرات فرار میکرده در اثر سرما یخ زده.
ولی از بین رفتن حافظه رو چطور توجیه میکنی؟
دوستان، من تا حالا ساکت بودم و شنیدم، ولی این قسمت بحث به من مربوط میشه، چون به هر حال من اکولوژیست هستم. خوب گوش کنید، هیچ موجود زندهی نمیتونه خارج از زیستگاه خودش وجود داشته باشه. یا گونه های حیات با هم به وجود میان یا اصلا به وجود نمیان. هیچ حشره‌ای نمیتونه بدون تکامل همزمان گیاهان یا دیگر بی‌مهرگان پیدا بشه.
پروفسور، شما چطور میتونید اینقدر مطمئن باشید؟
عیب که هیچ وقت دانشجوی من نبودی بالمین. خوب شد که رفتی سیاره شناسی خوندی. اگه دست من بود 3-4 تا 0 با هم بهت میدادم.
ولی شاید حشرات از یه جای دیگه به اینجا هجوم آورده باشن.
یه فرضیه است، یعنی یه سفینه فضایی از منظومه نزدیک به اینجا حشرات رو به رجیس 3 آورده باشه. حالا سوال اینه که این حشرات میتونن با محیط اینجا سازگار بشن؟ شما حتما جدار خارجی سفینه کندور رو دیدین. شنیدم که از آلیاژی بسیار محکم تهیه شده، از محکمترین مواد سراسر عالم. یعنی این حشره از این فلزات میخوره؟ میشه به من بگین که چه چیزی میتونه این جدار خارجی رو از بین ببره؟
چیزی رو که قادر به از بین بردن فلز جداره باشه نمیشناسم. البته با الماس میشه اونو سوراخ کرد، ولی دست کم یه تن الماس رو 1000 ساعت وقت لازمه. البته راه دیگه هم هست، اینکه از اسید استفاده کنی، یه اسید عالی در دمای بالای 2000 درجه همراه با کاتالیزر مناسب.
میبینی بالمین عزیز، فرضیه مگس‌های تو چیز محالیه.
خب دوستان، انگار تشکیل چنین جلسه‌ای خیلی زود بود. باید بازم جستجو و آزمایش و چالش بکنیم. ما به 3 گروه تقسیم میشیم. یک گروه شهر متروکه رو جستجو میکنه. گروه دوم اطراف کندور و سومی به قلب صحرا میره. بهتره جلسه رو تمومش کنیم. همه ما خسته هستیم.
خب امیدوارم از شنیدن بخش دوم نمایش شکست ناپذیر لذت برده باشید. اینجا در کنار من کارشناسان محترمی که از ابتدای پخش این نمایش با برنامه همکاری کردن حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید برای شما صحبت کنن. سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روی کرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
در فصل دوم ما متوجه میشیم که کسایی که توی سفینه سایوز به سیاره رجیس تری وارد میشن و دنبال کاوشگر یا همون سفینه کندور میگردن که مدتها پیش گم شده و ارتباطش رو با زمین از دست داده، حالا با واقعیت‌های میدانی خود اون سیاره مواجه میشن. متوجه میشن که توی این فضایی که وجود داره هم اکسیژن وجود داره، هم گاز متان و بحثایی مثل این وجود داره و این اونها رو وارد این مسئله میکنه که بالاخره بر سر اون سرنشینان سفینه کندور چه آمده. ما حالا متوجه میشیم که تلاش اونها به وقایعی منجر میشه که خیلی به نظر میاد جالبه. یک گزارشی مثلا از دکتر کرالیک به دستشون میرسه که البته این گزارش از رئیس سفینه قبلی یا همون کندور به اونها رسیده که انگار در این سیاره ما با انبوهی از موجوداتی که شبیه مگس هستن و حمله میکنن و موجودات زنده رو از بین میبرن و به عنوان یک تهدید اونها رو از خشکی و تمام اون فضایی که غیر از فضای داخل اقیانوس ها هست از بین میبرن، این مگس ها همچین سازوکاری رو به کار میبرن و ما متوجه میشیم که این سیاره عمدتا خالی از هر نوع موجود زنده است. انگار که یک استعاره ای از این وضعیت هستش که چگونه ما در سیاره هایی که خالی از موجودات زنده هست با امر خلأ روبرو هستیم که موجودات زندهی که اونجا وارد میشن نمیتونن در اونجا زندگی کنن. در قسمتی از نمایش در اون فصل دوم متوجه میشیم که اکولوژیست همراه سیاره سایوز یک جمله به نظرم میاد طلایی رو میگه، اونم این که هیچ موجودی نمیتونه خارج از وضعیت طبیعی خودش زندگی کنه. و خب ما متوجه میشیم که انسانی که روی سیاره زمین تو اون وضعیت طبیعیش تونسته به تکامل برسه، به یک جور صلح با طبیعت برسه و از طریق اتفاقا تمدن زندگی خودش رو بنا کنه، شهرها رو بسازه و از طریق قرارداد اجتماعی و پیشرفت در زمینه بحث‌های تکنولوژی خودش رو به عنوان موجودی هوشمند که میتونه به کرات دیگه سفر کنه، اونجا رو تسخیر کنه و به نفع خودش در بیاره تبدیل شده. ولی از قضا من فکر بکنم که سیاره رجیس 3 یا همون رجیس 3 به ما نشون میده که چگونه وقتی بشر از این فضای سیاره زمین خارج بشه و به سیارات و کرات دیگه وارد میشه از قضا چقدر آسیب پذیره و نمیتونه اون منطق خودش رو در کره زمین در جاهای دیگه هم اعمال کنه و زندگی سیارات دیگر رو هم به تسخیر خودش در بیاره. انگار اون سیاره و اون موجوداتی که اونجا هستن که شبیه مگس هستن مقاومتی میکنن در قبال همین میل فزایندهی که بشریت برای فتح فضاهای نامکشوف داره، برای اینکه بتونه اتفاقا منابع طبیعی اونجا رو
استفاده کنه برای اینکه تولیدات بیشتری داشته باشه و کمبودهای خودش رو جبران کنه. از این بابت من فکر میکنم که ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که توی خود این سیاره هم بازتاب پیدا میکنه، اینکه چگونه اون موجوداتی که شبیه مگس هستن از طریق از بین بردن حافظه افراد زندهی که بودن و اون کسایی که با سیاره کندور به سیاره رژیس وارد شدن، از این طریق ما متوجه میشیم که چگونه اون حافظه‌ای که از اونها ستانده میشه و از بین برده میشه، اونها رو تبدیل به یک موجوداتی با یک جنون انگار جمعی میکنه که به قول اون دکتر بلیک در یک وضعیت کودک ماندگی اونها رو دچار میکنه. این کودک ماندگی همین استعاره ای از یک وضعیت که انگار بشریت نتونسته از اون وضعیت کودکی خودش عبور کنه، واجد تعقل بشه، زبان پیشرفته ای داشته باشه، جهان اطرافش رو خوب بتونه مشاهده کنه، در یک وضعیت کاوشگرانه است و علمی است، از اون طریق بتونه از کودک ماندگی خودش خارج بشه و انگار به یک جور بلوغ و فضای بزرگسالی خودش وارد شه. فکر میکنم که استانیسلاو لم از این طریق یک طنز سیاهی رو میاره که چگونه بشریت وقتی از اون جایگاه امن سیاره خودش عبور میکنه و میخواد جاهای دیگرم به تسخیر خودش در بیاره، با کوچکترین مقاومت ها و مواجهه با اموری که نامکشوف و پیچیده و مثل راز و رمز هست، اون اقتدارش از هم فرو میپاشه و خودش هم با دست دادن حافظه تبدیل میشه به موجودی که خودش انگار غیر انسانی و کم و بیش طبیعیه. یعنی وقتی حافظش از دست میده انگار دیگه هیچ نوع هویتی نداره که بتونه اون تسخیر جهانهای دیگر رو اعمال کنه و از این طریق اون سروری خودش رو به عالم هستی دیکته کنه. و اینجاست که ما متوجه میشیم در قسمت دوم چگونه اون آسیب پذیری اتفاقا آدمهایی که سوار بر سفینه سایوس هستن آشکار میشه و اونها در سیاره رژیس 3 مواجه میشن با تمام آن چیزهایی که میشه گفت ضعف و کمبود بشریت در قبال وضعیتهای نابهنگام و نامکشوفه.
در ادامه فصل دو همطوری که ما متوجه شدیم، نویسنده به شکل قطره چکانی علاوه بر این که داره اتمسفر اون سیاره ناشناخته رو برای ما ترسیم میکنه، در واقع یک سری کدها و المانها یا عناصری رو داره برای ما کم کم وارد قصه میکنه که کلید واژه هایی هستن برای حل یک سری از گره ها احتمالاً در فصل های آینده. به طور مثال در جایی از دیالوگ ها اشاره میکنه که حالا من نقل به مضمون میکنم، دمای خواب مصنوعی میگه منفی 18 درجه سانتیگراده، یا مثلا یک تعداد از این اعضای سفینه کندور پیدا میشن که علاوه بر این که ماسک اکسیژن رو فرصت داشتن که به صورت خود بزنن، اما خب به هر حال مردن و تبدیل به استخوان شدن. یا مثلا در جای دیگه یه اتفاق خیلی مهم میفته که اینجا بازی بحث گمان زنی و یک کشف علمی هست و شاید یک اتفاق پیشرو برای نویسنده به حساب بیاد در اون دوره دهه 60 میلادی قرن 20، این که میگه از یه وسیله جاسوسی داره استفاده میکنه، کاپیتان داره صحبت میکنه که در واقع تصویر و صدای مردگان تازه از دست رفته رو کدگشایی میکنه یا میخونه، اگرچه که باز این دستگاه رو به کار میندازن یا حجمه صداها بسیار نامفهوم و گنگ و مبهمه، یا برای برخی از اعضای اصلی اون سفینه کاملا حافظه خالی نشون داده میشه و دستگاه شاید